بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خير الصلاة والسلام على خير خلق حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وجادلهم بالتي هي أحسن. قال الصادق عليه السلام: إن معرفة عين الشاهد قبل صفته. در ارتباط با معرفت حضرت حق، تقسیمی در طول این مدت بحث اخیر تکرار می شد که معرفتی استدلالی و معرفتی فطری و معرفتی شهودی مطرح است. معرفت بالاستدلال مورد کلام و بحث نیست و همه این معرفت را مطرح کردند با توجه به این که بعضی توضیح دادن که گفتن معرفت در معرفت استدلالی باید گفت تسامحی است، زیرا معرفت حضرت حق نیست بلکه اثبات حضرت حق است بلا تشبیه، و این خود مرحله مهم و ارزنده است. ولی گفتن معرفت خدا با تسامح باید گفت همراه است، همون اثبات بلا تشبیه که از تعطیل خارج و به چیزی هم تشبیه نمی شود. و در معرفت فطری هم که همون معرفت قلبی و بدون واسطه استدلال به آیات مطرح است، به طور عموم اونها که در این مباحث مسائلی دارند و ورودی دارند قائلن، افرادی هم به ندرت پیدا شدند که بر می گردانن مسئله معرفت فطری را به همون معرفت استدلالی بیان و واضح. بعضی به اضافه این دو معرفت شهودی هم گفتیم که گفتم به این معرفت شهودی در بیانات بعضی با همون معرفت فطری هم تعبیر شده، ولی بعضی به خصوص گفتن که غیر از معرفت فطری است. و در این مورد در ارتباط با این قسم سوم معرفت از روایات باب طینت عالم زر و ادعیه مختلف که کلمه وصول، لقا، مشاهده و امثال این کلمات بود استشهاد می شود و همچنین از روایات عرف الله بالله در این مورد صحبت شد. مناسب است که در این بخش یکی دو تا مطلب دیگر هم انشاءالله صحبتش بشود، بعد در جمع‌بندی نهایی ببینیم که چی به نظر می‌رسه. اون چه امروز بردتون می‌رسد اینه که در تفسیر المیزان از کلمه رؤیت و لقا که در آیات شریفه قرآن آمده است مطلب خاصی را استفاده کردم. به این صورت که فرمودن گاهی رؤیت گفته میشه، همون رؤیت به چشم، رؤیت حسی که بدیهی است این رؤیت حسی نیازمند به جهت و جسمیت و محدودیت است و این در ارتباط با ذات مقدس حضرت حق وجهی ندارد. و گاهی گفته میشه مقصود از این رؤیت در ارتباط با پروردگار که در آیات مختلف قرآن هست و همچنین لقاء حق مقصود علم ضروری است. علم ضروری که به ادله قطعیه مطلبی ثابت شده، در ارتباط با مطلبی که به دلیل قطعی ثابت شده باشد و تعبیر بکنیم که علم به آن ضرورت پیدا کرده، مقصود از رؤیت و لقاء در آیات در ارتباط با حضرت حق همینه که مطلب قطعی است. باز چنین مطلب قطعی که ولو به استدلال ثابت شده است تعبیر شده به رؤیت، تعبیر شده به لقاء. بعضی چنین گفتن و بعضی گفتن که مقصود از این رؤیت و لقاء اون علم روشنی است که به مانند بدیهیات، مسائل بدیهی، اجتماع نقیض محال است، امثال ذالک، از این جهت که مطلب از این قرار است در ارتباط با حضرت حق گفته شده رؤیت لقاء. وقتی که چنین حالت علم بدیهی برای کسی پیدا میشه، در نهایت این تقسیم ها فرمودن که به نظر میرسد که کلمه رؤیت در این موارد در آیات و لقاء غیر این هاست، معنای آخریست و اون معنای آخر مشاهده حضرت حق است به همون حقیقت خارجی، همچنون که در رؤیت حسی وقتی گفته می شود شیء مرئی است و متعلق رؤیت است، یعنی همون حقیقت خارجی نه مفهوم او، نه معنای متصور از او، بلکه خود او، همون حقیقت خارجی متعلق رؤیت است. اینجا هم در ارتباط با حضرت حق در قرآن و مواردی که آمده است و همچنین لقایی که آمده، یعنی لقاء حضرت حق، همون حقیقت خارجی، نه لقاء مفهوم یا شیء متصور و یا شیء محسوس. خیر، همون حقیقت خارجی به رؤیت قلبی مورد توجه قرار گرفته است و این چنین مشاهده‌ای، یعنی مشاهده حقیقت خارجی و حضرت حق نه به مفهوم نه به حس، این چنین مشاهده‌ای در دنیا برای کسی تحقق پیدا نمی کند، این مشاهده در آخرت تحقق پیدا می کنه. گرچه در دنیا محال ذاتی نیست، ولی به خاطر این که بشر نمی تواند انقطاع کلی پیدا کند از همه چیز و بالاخره نفس اشتغالی دارد ولو بسیار ناچیز به اون چی که در این عالم هست ولا اقل به خودش، و این بدن مادیش، لذا این مشاهده به این معنا که گفته شد که نه مشاهده حسیست نه تصور مفهوم و معنای کلیست، بلکه یک حقیقت آخریست و نه علم قطعی بالاستدلال است، استدلال هم مطرح نیست، این منحصرا در آخرته. و در دنیا گرچه محال ذاتی نیست ولی برای کسی پیش نمیاد. و در مسئله حضرت موسی بن عمران هم مسئله رؤیتی که درخواست شد و لن ترانی که گفته شد همین رؤیته. و به نتیجه چنین مقامی هست برای کملین، نه برای عموم. که همین مطلب را اون وقت جمعی میگویند که خیر چرا منحصرا در آخرت باشه، بلکه در دنیا هم برای جمعی ممکنه که باشه. حالا بیاناتی که در این مورد دارن توجه می‌فرمایید، جلد هشتم تفسیر المیزان جلد هشتم صفحه‌ای که من می‌خونم صفحه 250 در ذیل آیات مربوط به جریان حضرت موسی، ولما جاء موسی لمیقاتنا و کلمه ربه قال رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فان استقر مکانه فسوف ترانی، تا آخر این آیات در ارتباط با این آیات. تقسیمی که اشاره کردم، عرض کردم که در کلمه رؤیت، رؤیت جسمانی و رؤیت به چشم سر و گاهی رؤیت گفته می شود به معنای علم ضروری و مسائل بدیهی، اینها رو اشاره میکنن و میفرمان که خیر معلوماتی داریم که فوق این حرف هاست و رؤیت گفته میشه اونجا. در آخر صفحه 250 لکن بین معلوماتنا ما لا تتوقف فی اطلاق الرؤیه علی و استعمالها فی، لکن بین معلوماتنا ما لا نتوقف فی اطلاق الرؤیه علی و استعمالها فی نقول ارا انی انا
و ارانی اورید و کذا. میبینیم اطلاق رؤیت میکنیم، توقف نداریم در اطلاق رؤیت، میگیم ارا انی انا، ارا انی انا، میبینم که من خودمم. و ارا اورید و کذا، با اکره و کذا، با احب و کذا، با ابغض و کذا، و ارجو کذا، و اتمن کذا، ای اجد و ذاتی و اشاهدها به نفسها. خودم رو میبینم که چیزی رو دوست دارم، کراهت دارم، بغض دارم، خودم رو میبینم. و اشاهدها به نفسها من غیر ان احتجب انها به حاجب، بدون این که حجابی بین من و او باشه. و اجد و اشاهد و ارادتی الباطنه التي ليست بمحسوسه ولا فکریه، میابم اون چه در باطن خودم از این حب و بغض و خودم و اینا رو میبینم، حسی هم در کار نیست، فکرم در کار نیست. و اجد و فی باطن ذاتی کراهتن و حبن و بغزن و رجاعن و تمنین و هاکذا. پس این چیزهاییست که تعبیر به رؤیت میکنم، ولی رؤیت جسمی نیست. رؤیت فکری که یعنی چیزی به استدلال به دست آوردم نیست. نه مورد این رؤیت رؤیت جسمانی است، نه مورد این رؤیت رؤیت علمی است بل استدلال. و اجد و باطن ذاتی کراهتن و حبن و بغضن و رجاعن و تمنین و هاکذا. و درسته که گاهی هم این رؤیت رو درباره غیر میگوییم به گونه ای که بر اساس استدلال میگیم رأی تو که تحب و کذا، رأی تو که تبغض و کذا، که اینجا از حالاتش فهمیدیم که دوست داره فلان چیز ره یا دشمن دارد فلان شخص را. این رؤیت بر اساس استدلال است، از آثار اعمال او استدلال کردیم به محبت او، استدلال کردیم به بغض او. درسته که چنین چیزی هست، ولی این رؤیتی که داریم بگیم نه، رؤیت بر اساس استدلال نیست. و هذا غیر قول القائل رأیتو که تحب و کذا و تبغ و کذا و غیر ذالک، فإن معنا کلامهی ابصرتو که فی هیئت استدللتو بها الا ان فی که حبن و بغزن و نه به ذالک. و اما حکایت انسان ان نفسهی انهو یراه و یرید و یکره و یحب و یبغز، فإنهو یرید و بهی انهو یجد هذه الامور به نفسا. این امور رو خودش میفهمه و واقعیتها، لا انهو یستدل علیها فیغزی به وجودها من طریق الاستدلال، بل یجدها من نفسه من غیر حاجب یحجبها ولا تبصر به وسیلت تدل علیها البتده. و تسمیت هذا القسم من العلم الذي يجد فيه الانسان نفس المعلوم بواقعيته الخارجيه رؤيه مطرده. به چنین رؤيتي که رؤيت حسي نیست، رؤيت بر اساس علم حاصله از استدلال نیست، بلکه خود اون واقعیت را یافته است و میابد. ارا نفسی احب و کذا، ارا نفسی ابغض و کذا، ارا نفسی انی انا. این ارا و این دیدن، دیدن حسی نیست، دیدن بر اساس استدلال از شیئی به شیئی نیست، بلکه خود اون واقعیت را یافته. و تسمیت هذا القسم من العلم الذي يجد في الانسان نفس المعلوم بواقعیت الخارجیه رؤیت مطرده، یعنی شایع است که تعبیر رؤیت در این موارد بشه. و هی علم الانسان بذاته و قواه الباطنه و اوصاف ذاته و احواله داخلیه و لیس فیها مداخلت و جهت، هیچ اینجا زمانی، مکانی، جهتی، مادهی، حسی مطرح نیست. و لیس فیها مداخلت و جهت او مکان او زمان او حالت جسمانیت اخرى غیرها. فهم ذلك و اجد التدبر فيه. پس یک رؤیت داریم. پس تا اینجا حرف ایشان این شد در این جلد 8 المیزان که یک رؤیت داریم، رؤیت حسی نیست. رؤیت بر اساس علم استدلالی نیست، بلکه رؤیت در ارتباط با وجدان واقعیت خودشه. اون وقت پس از این مقدمات، والله سبحانه فیما اثبت من الرؤیه یذکر معها خصوصیات و یضم الیها زمائم یدل بنا ذلک علی ان المراد بالرؤیه هذا القسم من العلم الذي نسمیه فیما عندنا ایضا رؤیه کما فی قوله. رؤیتی که در ارتباط با خود خدا در آیات مطرح است و لقایی که در ارتباط با خداوند متعال مطرح است، اینه، همون واقعیت، حقیقت، بلا مفهوم، بلا تصور، بلا حسن، بلکه اون یافت درونی خاص. مقصود همین است. الا ان المراد بالرؤیا هذا القسم من العلم الذي نسميه في ما عندنا ايضا رؤيا، که ما هم بهش رؤیت بگیم. در کجا مقصود اینه؟ فی قوله تعالی اولم یکفی بربک انه على كل شيء شهید الا انهم في مريه من لقاء ربهم. این لقاء کفار از چنین معنایی در شکم. الا انه به کل شیء محیط. الآیه حیث اثبت اولا انه على کل شیء حاضر او مشهود لا یختص به جهت دون جهت و مکان دون مکان و به شیء دون شیء بل شهید على کل شیء محیط به کل شیء، که اگر کسی بیابد او را ظاهر بر هر شیء میابد. حلو وجده شیئون لوجده علا ظاهر کل شیء و باطنی و علا نفس وجدانی و علا نفسی و علا هذه السمه لقاؤه لو کان هناک لقاؤن لا علا نحو اللقاء الحسی الذی لا یتعطا البتته الا به مواجهت جسمانیه، که لقاء حسی لازمت جسمانیته، و تعین جهت و مکان و زمان. و به هزا یشعر ما فی قولی ما کذب الفؤاد ما را من نسبت رؤیه الى الفؤاد الذی لا شبهه فی کون المراد بهی و نفس الانسانیه الشاعره، که مقصود این گوشت صنوبری نیست، دون اللحم صنوبری، المعلق علی یسار صد داخلن. و نظیر ذلک قوله تعالی کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون. این رؤیت هست که کفار ازش محرومند. دل علی ان الذی یحجبهم عنه تعالی رین المعاصی و الذنوب التي اکتسبوها فحال بین قلوبهم ای انفسهم و بین ربهم فحجبهم عن تشریفهم فحجبهم عن تشریف المشاهده ولو رأوه لرأوه بقلوبهم ای انفسهم ای انفسهم لا به ابصارهم و احداقهم. حالا اینجا روشنتر وقد اثبت الله تا اینکه بعد فهاذه الوجوه یظهر فبهاذه الوجوه یظهر انه تعالی یثبت فی کلامه قسما من الرؤیه والمشاهده وراء الرؤیه البصریه الحسیه وهی نوع شعور فی الانسان یشعر بالشیء بنفسه من غیر استعمال آلت حسیه او فکریه و ان للانسان شعورا بربه غیر ما یعتقد به وجودی من طریق الفکر و استخدام دلیل بل یجده وجدانا من غیر ان یحجبه عنه عاجب خود خدا را همون حقیقت خارجی را و ان للانسان شعورا بربه غیر ما یعتقد به وجوده من طریق الفکر غیر از اون که از طریق استدلال میفهمه خدایی است و استخدام دلیل بل یجده وجدانا من غیر ان یحجبه عن حاجب ولا یجره الی الغفله عن از این حقیقت غفلت پیدا نمیکنه الا به خاطر اشتغالش به کار مختلف الا اشتغاله به نفسی و به معاصی التي اکتسبها ولی این اشتغالش اون حقیقت رو محو نمیکنه مستور میکنه و هی هم ازادگه غفلتون عن امر موجود مشهود لا زوال علم بالکلیه و من اصله فلیس فی کلامه تعالی ما یشعر بذالک البته این دیگه در از آیات بر نمیاد که کلیش از بین نمی رود من این مطلب از این قراره فهذا ما یبینه کلامه سبحانه این مسئله است که در ارتباط با این مسئله از آیات استفاده میکنیم تا اینکه میفرمایند که والذی ینجلی من کلامه تعالی ان هذا العلم المسمى بالرؤيه واللقاء يتم للصالحين من عباد الله يوم القيامه كما يدل عليه ظاهر قوله تعالى وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره همه این آیاتی که در ارتباط با رؤیت خدا هست به این معنا گرفتن وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره فهناک موطن و تشرف و هاد تشریف و اما فی هاده دنیا و الانسان مشتقلون به بدنه و منغمرون فی غمرات هوایجه طبیعیه و هو سالکون این در مسیر این لقا هست ولی این لقا در دنیا بهش دست نمیده و هو سالکون لطریق اللقا و العلم ضروری به آیات ربه کادهون الی ربی کدهن لیلاقی فهو بعدو فی طریق هذا العلم لن یتم له حتی یلاقی ربه تا وقتی بمیره قال تعالی یا ایها الانسان انک کادون الی ربک کدن و ملاقی و فی معناه آیات کثیره اخرى تدل علی انه تعالی الیه المرجع و المسیر و المنتهی الیه و الیه یرجعون و الیه یغلبون فبهذا العلم الضروری الخاص الذي اثبته الله تعالى لنفسه و سماه رؤيه و لقاء فهذا هو العلم الضروري الخاص الذي اثبته الله تعالى لنفسه این علم ضروری که به خود حضرت حق است بدون این که مفهومی در کار باشد و بدون این که حسی در کار باشد این مقصود است و در قرآن این معنا آمده اون وقت بعد هم میگویند این مطلب آمده حالا چه به عنوان حقیقت چه به عنوان مجاز ولی این مطلب مطرحه خب دقت بفرمایید در دو سه کلمه خلاصش کنم نتیجه این شد که در ارتباط با مسئله معرفت شهودی در این بیانی که به تفصیل آدرس رو خونده براتون، ولی بعضی از عبارات خوندیم دیگه، خواستید خودتون صد و زیلش رو بیشتر قرائت کنید بهتر مطلب مشخص میشه. حرف اینه که غیر از رؤیت جسمانی و غیر از علم قطعی حاصل از استدلال که در این موارد کلمه رؤیت اطلاق می شود، یک معنای دیگری است که کلمه رؤیت در ارتباط با خداوند و کلمه لقاء در ارتباط با خداوند در آیات شریفه قرآن مقصوع اوست، و آن چیز و آن مشاهده همان حقیقت خارجی است، و این مشاهده حقیقت خارجی رو معتقدند ایشان که در دنیا برای کسی میسور نیست و این در آخرت است. در دنیا محال ذاتی نیست، ولی به خاطر اشتغال هر کسی ولو در یک حد ضعیفی اشتغال به اونچه که مانعش هست، مانع است از این که تشرف به چنین مقام شامخی پیدا کند، و این تشرف در عالم آخرت برای عباد صالحین پروردگار است. اون وقت همین مطلبی رو که ایشان در ارتباط با آخرت گفتن، جمعی میگویند که این مطلب در دنیا هم بلا مانع است، ممکنه که باشه، و از این مطلب تعبیر میشه به رؤیت شهودی و معرفت شهودی. خب تا اینجا در مقام اینیم که خود این موضوع مسئله مشخص‌تر بشه و کسانی که گفتن اشاره‌ای بکنیم که کیا گفتن. از جمله خود ایشان فرمودن، منتها در این جلد هشتم به این صورت است که این مطلب رو میگویند در آخرت رخ میده. در جلد ششم نظیر همین رو فرمودن که خوندیم، ولی اونجا نفرمودن که اختصاص به آخرت داره. اونجا مطلب رو همینطور فرمودن بدون اینکه اختصاص به آخرت رو گفته باشن. اینجا در بحث حضرت موسی است و لنترانی و اون مسائل لذا وارد این قسمت شدن. پس تا اینجا اون چه که گفتیم امروز در ارتباط با کلمه رؤیتی که در قرآن کریم و در روایات هم حتی هست و در لقا به این معنایی که عرض کردیم، ایشان به این صورت توضیح دادن که همون به اصطلاح یافت واقعیت شی من غیر حسن و من غیر مفهومن و من غیر تصورن و من غیر استدلالن، چنین یافتی را ازش تعبیر کردن به رؤیت و تعبیر کردن به مشاهده، و فرمودن در این بخش که این تشرف برای انسان به این حقیقت و رسیدن به این مقام در عالم آخرت است. در دنیا هم تصریح میکنن که ممکن است، ولی در این حال اشتغال افراد به گونه ایست که گرچه در دنیا ممکن است رخ نمیده براشون، منطقه بعض همون رو میگن در دنیا هم ممکنه که رخ بده و تحقق پیدا بکنه. تا اون وقت باز تتمه این بخش رو انشاءالله ادامهش بدیم، تا این که حرفی که توی زمین گفته شده باشه همه رو انشاءالله عرض کرده باشیم، تا بعد ببینیم که به کجا میرسیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.